حالا من این ایرادات اشکالات رو متوجه دولت کرده، ولی توی مجلس هم مشکل بله. داریم. بکنه اگه بخواد یه قانونی رو ما از تصویب مجلس بگذرونیم بله. بس شما میدونی که وقتی میاد مثلا یه تفسیر یه ماده توی مجلس مثلا عمل کرد و ما حاصل نتیجه کار ما توی جلسه گذشته یه بندم نبوده، چون ساختار به گونه اسرادی و روشن، هر کسی میخواد نسبت به چیه یه مورد اظهار نظر بکنه، یه کلمه زیاده کلمه کمه، با این شکل نمیشه قانون گذاری کرد. بحثای نظارتی ما مشکل جدی داره، ما با ساختار مجلس هم اصلاح بکنیم، با این بسرا دست و فرمونی که داریم حرکت میکنیم خیلی امیدی به حل مسائل مشکلات وجود نداره. بارها هم به همکارانمون توی مجلس گفتیم که قاضی یه مقدار کار رو اصلاح بکنیم و دقیقاً بریم مباحث به صورت تخصصی و کمیسیون، اگر کسی حرفی برای گفتن داره تو کمیسیون بیاره حرفشو بزنه، ولی توی سن که ما
کار تمام شه بله کار تمام شه بله
کمیسیون رو بیاریم توی سن و بعد اونجا اولویت بدیم به نظر افراد. خب خیلی از افراد تو کمیسیون وقت نمیذارن چون اینجا رادیو روشنه و متاسفانه قضاوت مردم ما اینه که
بله.
میگن فلانی خوب به زیاد صحبت میکنه، ولی درسته. چی صحبتی میکنه برای بله. مردم مهمه.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر قادری. ما به این در واقع میشه گفت فرمایش جناب عالی که فرمودید به زودی مشکل کمبود روغن حل خواهد شد اعتماد میکنیم و به مردم میگیم یکم صبوری کنن، ان شاءالله در آینده نزدیک مشکل کمبود روغن هم برطرف بشه. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر قادری، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظتون بشه.
زنده باشه، سلامت.
خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب معمولا شرایط پیچیده و سخت و دشوار که میشه، جوانها خب ممکنه کار پیدا نکنن، ممکنه بخوان ازدواج کنن نتونن ازدواج کنن، احساس کنن کشور اون انبساط خاطری که باید داشته باشن برای زندگی ندارن، آهنگ رفتن میکنن، بحث مهاجرت میکنن. حالا یه ده معتقدن میگه باید توی این کشور وایسیم پای کار و بسازیم، مثل 5000 شرکت دانش بنیان که دارن این کارو میکنن، جوانای تحصیل کرده و دانشمندی که حالا یا از طریق مهندسی معکوس یا از طریق ابداعاتشون میان کمک میکنن به وضعیت اقتصادی کشور و میگن با پای کار باید وایسیم. خب همه جوره تو کشور پیدا میشه دیگه آدم، اینکه یکی وای میسته پای غیرتش، پای وطنش وای میسته و کمک میکنه، میگه آقا مشکلات هست، نمیگم نیست، فشار هست، چالش هست، اما کی باید این حلش بکنه؟ باید وایسیم و حلش کنیم. ادامه میخوان مهاجرت کنن. این وسط با رفتن رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا و آمدن رئیس جمهور دموکرات، یه فضای ایجاد شده برای این که بگن خب داستان مهاجرت داره زمینش فراهم میشه دیگه، خب دیگه بایدن که بیاد یه همچین داستان است. حالا البته لزوماً بحث آمریکا هم نیست، چون تو آمریکا من ابتدای برنامه در لاتاری توضیح دادن، تو آمریکا اگر پیار بخوای بگیری یعنی بری اقامت بگیری باید یه کسب و کار 400,000 دلاری دست کم اونجا بخری، بری 2 سالم اونجا اون کسب و کار رو راه بندازی به یه جایی برسونی تا بهت اقامت بدن. خیلی راحت نیست، اما تو این داستانا پیامیه که چپ و راست برای شما میاد که آقا اقامت فلان، اقامت بهمان، اقامت بیسار و موضوعاتی از این دست. ببینیم واقعا چقدر این پیام‌هایی که به تلفن‌های همراه شما و خطوط شما میاد چقدر واقعا به واقعیت‌ها نزدیکه. آقای محمد علی جداری فروغی، وکیل محترم دادگستری و کارشناس محترم حقوقی و البته آسیب‌شناس حوزه مهاجرت، مهمان تلفنی ما هستند تا درباره این موضوع ازشون بیشتر بپرسیم. آقای جداری فروغی سلام بر شما.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
خیلی خوش آمدید آقای جداری فروغی.
ما چه متشکرم در خدمت شما هستم.
آقای فروغی، من یه اشاره به موضوع لاتاری در ابتدای برنامه کردم و موضوع مهاجرت، جوانانی که سودای رفتن به خارج از کشور رو دارن برای مهاجرت و اینکه بریم اونجا به یه جایی برسیم و یه جوری زندگی کنیم که دلمون میخواد، متاسفانه با چاله چوله کلاهبرداری این حوزه مواجه میشن. میشه یکم جوانا رو راهنمایی کنید که اساسا داستان مهاجرت از کجا ناشی میشه و چجوری باید جلو برن که تو چاله نیفتن؟
ببینید، من اصولا در مقولاتی که تجربه نداشته باشم اصولا صحبت نمی کنم.
اون بخشی که تجربه دارید بفرمایید.
بله، عرض می کنم. من خودم از 21 سالگی در کشورهای مختلف دنیا مسافرت کردم.
بله.
و حتی اوائل انقلاب یه مجله‌ای رو منتشر کردم به نام سفر و که کلن کارش در زمینه جهانگردی توریسم بود. اما مطلبی که میتونم اشاره بکنم اینه که هر کس از مهاجرت بکنه و از وطن خودش بکنه، این یه مقوله هست.
بله.
و این که همینطور که در قرآن هم اومده در دنیا بگرده و سفر کنه و حال مردمان را ببینه، اون یک مقوله دیگره.
بله.
بنابراین ما الان در شرایطی که هستیم از نظر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مشکلاتی که در مملکت داریم، عده‌ای ترجیح میدن که مملکت رو ترک بکنن بدون اینکه پیش‌بینی‌های لازم رو داشته باشن. و متأسفانه میتونم مثالی که اخیراً اتفاق افتاد، همون ماجرای مسافرت و مهاجرت بین انگلیس و فرانسه که در دریای مانش چند نفر از هموطنان ما غرق شدن. ماجرای لاتاری به طور اخص من میتونم اشاره میکنم که امریکا اصولا کشور مهاجر پذیره، منتها مهاجر پذیری که تمام مغزها رو، فکرها رو، ثروتها رو از تمام جمع میکنه و اونجا ازش استفاده میکنه. یعنی ساختار فرهنگ امریکا از مهاجرت شروع شده. منتها ما در این رهگذر چه شده و چه کردیم که جوانان ما و فرهیختگان ما همه به قول معروف رخت سفر بر میبندن و میخوان مهاجرت کنن؟ و در این رهگذر یک عده دلال و یک عده واسطه هم هستن. ظاهرا بعضیاشون کار قانونی میکنن، بعضیاشون هم کار غیر قانونی، ولی اصولا این که برنامه‌ریزی بشه که یه نفر از کشور خارج بشه و بره یه کشور دیگه، اینقدر مشکلات مسائل داره که به این راحتی ها نیست. الان برنامه لاتاری امریکا میاد میگه از میان حداقل 1 میلیون نفر مثلا 55,000 نفر انتخاب میکنن با شرایطی، مسائلی و طول زمانهایی که چند سال طول میکشه. و مردم هم به رویای این که میخوان بریم یه زندگی بهتر، حتی بعضیا تصور میکنن که اگر مثلا این لاتاری رو شرکت کنن برنده بشن، اونجا برسن دیگه کلی امکانات و مسائل اینو بهشون میدن. نه، این در حقیقت یک ویزای ورود به امریکاست، منتها ویزای اقامتیه و میگن شما میتونی 5 سال اینجا بمانی. آن که مهم هست اینه که من در اون 5 سالی که میخوام بمونم چه کاری میخوام بکنم و چه آینده و زندگی بسازم. بنابراین با این تبلیغات وسیع عده زیادی به این سمت رانده میشن. حتی به نظر شخص خود من، که نظر شخصی من هست،
بله،
گفته میشه قرعه کشی و این حرفا، ولی همواره یک عده‌ای از فرهیختگان نه فقط ایران،
بله،
از تمام دنیا جمع میشن و اینها سرزمین خودشون رو ترک میکنن و میرن امریکا، در حالی که برای این آدم ها در اون ممالک مخارجی شده، تحصیلاتی شده مثل نخبه‌های ریاضی و امثال هم.
داشته.
و اینه که باعث تأسف هست که ما در شرایطی به سر ببریم که جوان ها به خصوص و حتی خانواده ها و حتی مسن ها تصور کنن که با شرکت در این قرعه کشی و رفتن به یک کشور خارج و امریکا زندگیشون عوض میشه. اما یک چیزی هم نباید فراموش کرد.
بله.
و اون اینه که در حال حاضر بسیاری از مسئولین و زمامداران مملکت فرزندان خودشون رو فرستادن امریکا و در
بله.
حالی که مرگ بر امریکا میگن، ولی فرزندان خودشون در اونجا مشغول تحصیل زندگی هستن.
بله.
و متاسفانه بسیاری از اونها هم بر نمیگردن. این خیلی مایه تاسفه.
بله، اثر میذاره در
یعنی
مردم. بله،
میگن حرمت مسجد با متولی اون حرمت امامزاده هم به هم چنین.
بسیار خب آقای جدلی همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر علی بابایی کارنامی، سخنگوی محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر بابایی خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای دکتر بابایی صدای من میشنوید؟
بله.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر بابایی به
رادیو.
زنده باشید. آقای دکتر، بحث مهاجرت هست و آسیب هایی که از ماقبل مهاجرت به شهروندان ما وارد میشه، شهروندانی که لاتاری میخرن برای اینکه به آمریکا برن، چه میدونم میخوان برن کانادا، باید یک کسب کار 400 هزار دلاری بخرن، دو سال اونجا صبر کنن تا بتونن اقامت کانادا بگیرن و بعد راحت بتونن زندگی بکنن. سودای زیستن در یک کشور دیگه طبیعی است که با وضعیتی که تو کشور ما وجود داره از جهت بیکاری، از جهت تورم، شاخصهای کلان اقتصادی، طبیعی است که این سودا در ذهن خیلی ها به وجود بیاد. اما این وسط کلاهبرداری هایی اتفاق میفته برای برخی شهروندان که متاسفانه به جای اینکه مهاجرت کنن، ثروتشون رو و پول و سرمایه‌ای که با مصیبت جمع کردن از دست میدن. کمیسیون اجتماعی مجلس و مشخصا مجلس تو این حوزه کاری نمیخواد بکنه برای برخورد با کسانی که از این آب گلالود دارن ماهی میگیرن؟
بله، بسیار رحمان رحیم. من سلام عرض ادب دارم خدمت جناب علی و مهمان برنامه‌تون، مهمانان عزیزتون و همچنین طلبندگان عزیز ملا شریفین. این بله حرف درستیه. هر کشور باید در حوزه مهاجرت و در حقیقت رفت آمدهای شهروندانش به کشورهای خارجی،
بله،
و خدمت جناب علی از بکنم تراوشات بین المللی که باید حوزه‌های متفاوت داره، باید قوانین خاصی داشته باشه و همه دنیا همین سختی‌ها رو دارن.
بله،
کشور ما هم کشور مهمیه. خب این فضایی که بعضی ها میسازن که بالاخره اگر کشورهایی مثل مثلا حالا امریکا یا کشور مهاجرت به کشورهایی که تبلیغ میکنن، به نظر من یه تفکر بسیار بسیار خوبی نیست. اتفاقا ما هم از فرهنگی هم از نظر در حقیقت سیاسی و بین المللی باید کاری بکنیم که واقعا جوانای ما و مردم عزیز ما،
بله،
همیشه تعصب دارن به این خاک و این آب و،
بله،
ایرانی بودن رو برای خودشون خیلی عزیز میدونن و به این نظامشون اعتقاد دارن و طبیعی است که ماها باید قوانین متناسب با اکثریت مردم ایران باید طراحی بکنیم.
درسته.
بله، این گونه اولویت استفاده با من استفادگر همیشه وجود داشتن، الان هم وجود دارن.
بله.
به بهانه های مختلفی میخوان از ضعف در حقیقت زندگی که احتمالا در تمام دنیا وجود داره، در کشور ما طبیعی وجود داره، همیشه میخوان سو استفاده بکنن و تبلیغاتی میکنن در این فضا میخوان. یه دوره مثلا در بحث مدرک، این گرفتن مدارک تحصیلی بالا تر از این دکترا و اینا مطرح بود.
یعنی واقعا اونجا چه رشته تحصیلی هست که اینجا نیست آقای دکتر بابایی؟
همین داره میگم. اینو خب خیلی خب
نه، اینو به مسئولین باید بگیم البته. آقای دکتر بابایی
همین میگم، یه بار خیلی با این بازی قفل کرده بودن دیگه، یعنی طبیعی کرده بودن آقا برید کشورهای خارجی مدرک بگیرید بیارید، در حالی که ما بهترین دانشگاه‌های دنیا رو تو همین یار خودمون داشتیم. خب وقتی که هیچ چنین فضایی ایجاد کرده بودن، خب چرا این کارا رو می‌کردن و چه خسارت بزرگی به همین کشور ما زد؟ این اونایی که مدارک این چنینی کسب کردن،
بله،
امروز در کشور ما شدن مدیر وزیر و عربت تنسیزی که هدیه دادن به این کشور، تفکر غربی را، تفکر اندیشه های کشورهای خارجی را به کشور ما تحمیل کردن و امروز ببینید که چی هیچی به ثروت و ثروت اندوزی و تفکرات خوبی کشور ما، بله، اضافه نکرد.
آقای دکتر، همه این چیزایی که میگید درست، اما نکته، بله، اینجاست که مثلا چشمامونو ببندیم بوی کباب که بلند میشه را چیکار کنیم؟
خب
اون جوونی که دلش میخواد بره اونور، یا من نمیبینم اونجا چه خبره، اما بوش که میاد خانم، بله، فلان، آقای فلان که مسئول هستن، فرزندشون اونجا دارن درس میکنن، میگن آقا چرا بچه‌تون اونجاست؟ میگه ما که دور بچه‌مون نمیتونیم بگیریم. خب اینا رو چیکار کنیم آقای دکتر؟
ببین قوانین خوب قوانین تحقیرانه میخواد. ببین ما الان تو همین مجلس ما دنبال این هستیم، طرحی هستیم که بعضی دو تا بیسته ها و فرزندان در یک دوسته یه مسئول اگر به هر دلیلی در کشورهای خارجی و کشورهایی که این چنینی تو فضا سازی میکنن اونجا تحصیل میکنه یا اقامت دارن رو هیچ مسئولیتی در کشور ندید.
درسته.
یه چنین تری رو همکاران ما آماده کردن و در حقیقت داریم میتونیم فضایی رو ایجاد میکنیم. ولی خب ببین، ولی بالاخره بحث فرهنگی هم خیلی مهمه. یعنی ما الان همین کاری که شما دارید صدا سیما میکنید کار بسیار خوبیه. تمام رسانه‌های در حقیقت موافق باید بیان واقعا فضا سازی مثبت رو کنن و ظرفیت جمهوری اسلامی، ظرفیت کشور، ظرفیت داخل، احترام به این آب و خاک خیلی برای همه ما باید بالاخره مهم و قداست داشته باشه. و وقتی این تفکر رو ما به عنوان خط قرمز خودمون در خانواده‌های خودمون فرهنگ بکنیم، طبیعی است که قوانین سختگیرانه هم باید پشتوانه این کارم باشه. من اصلا شما شکی نیست و نظارت‌های دقیق هم باید بشه، دستگاه نظارتی هم باید دقت بکنن.
پس شما دارید این قانون رو تصویر، این طرح رو دارید تصویر می‌کنید؟
بله، این قانون یه چنین طرحی رو همکارا آماده کردن و حتما هم مهاجر هر اخیرا رو بودید که خود این مجلس خط قرمزش رو تابیه تا دقابت خارجی خیلی کشور، حتی دقیقا تفکر مجلس 11 تفکر زده چنین فضل زده تفکر این چنینیه. یعنی اگر بلاخره تفکر انقلابی، تفکر بلاخره جهادی و تفکر نیروهای ارزشی در این مجلس همین هاست.
بله،
میدونی که خب برای مجلس هم چقدر فضا سازی میکنن. شما خودتون میدونید بلاخره یک سری هستن که این کشور هر کسی میخواد تفکر انقلابی، تفکر واقعا از جنس مردم بودن، از جنس ارزش های این انقلابی که با دستهای پاک بسیاری از مردم همین سرزمین به دست اومده، خب بالاخره سیانت بکنن، چقدر میان عمله میکنن در قالب فضا سازی های بیخود. و حتی اخیرا دیدی که مثلا بعضی از عزیزانمون در همین داخل کشور مسئولن، کشور ما رو دارن با میگن که آیا بایدن بیاد یا ترامپ بیاد کشور ما رو داشت میگی میشرخونده. برای این تفکر دارن ببین، شما ببین یه مسئولی در دولت میاد چنین فضا سازی، چنین تفکری تو کلشه. یعنی ببینید در یک کشور اون برای مرز ببینید که چجوری میشه که من کشور خودم تنظیم بکنم. خب ببخشید، شما کشور خودتون چرا محکم بکن که اونها باید بگن که کشورهای مثل ایران که بالاخره سرزم داری تفکر ارزشی در دنیا یعنی با شما تطبیق پیدا بکنه، ما که در دنیا چه کارهای بزرگی کردیم، بالاخره همه این مسائل وجود داره. یعنی ما باید خیلی انصاف هم داشته باشیم. بله، ما سختی هایی در کشورمون هم داریم، ما حالت روزه اقتصاد ضعف داریم، توزه های رسیدگی به معیشت مردم ضعف داریم، توزه های بالاخره توجه به حقوق بسیار از آدم های خاص مثلا به فرض ضعف داریم، ولی این کلیت نیست. کلیت ما ارزش هاست، کلیت ما به بالاخره شما همین چیزی که به کشور ما قبل و بعد رو مقایسه میکنید واقعا اینجوری رو به پیشیم. ما خیلی از همین آمارهای منفی که بعضی تبلیغ میکنن، ما در همین منطقه اولیم، در کشور ما اولیم، رهبری ما بارها گفتن در سند چشمانداز شما نگاه بکنید بسیار شاخص ما در چلو پیدا کردیم. حالا ما این از این اون خوبه رو نمیگیم، ولی میگم مثلا دو تا ضعف هم داریم اون رو پررنگ کردیم.
خیلی متشکرم آقای بابایی، همینقدر که خب گفتید یه قانون دارید تصویب میکنید که بحث دو تا به ایتیارها تکلیفشون رو روشن کنه، از تو ممنونم. پیشتر هم مطرح بوده البته، اما نمیدونم چرا به نتیجه نرسیده. واسه نازم
افتخار من مجلس 11 دارم چنین کاری انجام خواهد داد. از همین تریبون هم به همه رسانه ها، به همه افکار سازی ها، افکار سنجی ها و به دقیقت باید کمک کنیم به مجلس 11 که در این کار بسیار قطعا منتقل و انتقادات زیادی به مجلس میکنه دوی فضا، حتما کمک کنه که مجلس در این کار بزرگ شما موفق بشه.
متشکرم ازتون، خداحافظتون بشه. آقای جداری فروغ، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم،
خدا حافظ. خداحافظتون بشه.
توی قبه آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن، عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید از تبار خورشید خبر حماسه تو میشه از هر کسی پرسید. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید توی از تبار خورشید خبر حماسه تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید توی از تبار خورشید خبر حماسه تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید توی از تبار خورشید خبر حماسه تو میشه از هر
خب امیدوارم که حس به دوست داشتن وطن در همه ما که وجود داره روز به روز افزایش هم پیدا بکنه. خب واقعیت اینه که وقتی صحبت از مهاجرت میشه هر کس راضی به مهاجرت میشه و راضی به جلای وطن میشه، این نیست که ایمان او به وطن کم شده، نه. حب الوطن من الایمان، یعنی دوست داشتن وطن از ایمان. حتما هر کس از کشور میره با این روی کرد میره که وضعیت زندگیشو متفاوت کنه، بیاد خدمت کنه. تو همین مجلس خدمتگزاری هم کردن آقای دکتر بابای کارنامی صحبت میکردن، بودن جوانانی که رفتن درجات عالیه تحصیل کردن و برگشتن اومدن کشور، دارن تو همین مجلس خدمت میکنم. آرزو میکنم هر کس این اتفاق براش میفته مقدمه باشه برای اینکه دوباره به کشورش برگرده و به همین خاک و به همین مرز و بوم خدمت کنه به مردم خودش. از اینکه رادیو گفتگو رو گوش میکنید، از اینکه به موضوعات مختلفی که میپردازیم واکنش نشون میدید و پیام میدید، خیلی ازتون ممنونم. پیامهاتون یک یک به من میرسه و دارم مطالعهش میکنم. خیلیاتون درباره همین موضوع مهاجرت پیامهای متعددی دادید و واکنش من در پاسخ به همین پیامهایی است که برای من فرستادید دارم عرض میکنم. اما به موضوع بعدی برنامه‌مون بپردازیم، بحث زایمان هست که خیلی از شهروندان، خیلی از خانم‌ها، به ویژه خانم‌هایی که اولین زایمانشون هست، همیشه نگران هستند که مبادا تو اولین زایمان دچار مشکل بشم، مبادا چه می‌دونم زایمانم با سختی مواجه بشه و خب همین چیزایی که خانم‌ها معمولاً می‌دونن. بعضی‌ها میام دار به این قضیه حالت لاکچری نگاه می‌کنن، لوکس نگاه می‌کنن، میگن که خب مثلا من دوست دارم بچه‌م فلان فصل به دنیا بیاد چیکار کنم؟ از دکتر مشورت میگیرن، مثلا به زمستون نخوره، بچه سرما نخوره، بچه فلان نشه، بهمان و و از این قصه در واقع میشه گفت تفکراتی که قابل احترامه، نمیتونیم بگیم چرا، بالاخره هر کس یه جور فکر میکنه. اما همین ها باعث میشه مجبورشن هزینه هایی بدن که گردش مالی زایمان زودرس یا سزارین رو چندین هزار برابر میکنه. سرکار خانم دکتر شیرین نیرومنش، استاد محترم گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران و سرکار خانم شهرام میرگلوی، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس، دو مهمانی هستند که میخواییم درباره این موضوع باشون بیشتر گفتگو بکنیم. خانم دکتر نیرومنش خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و سرکار خانم میرگلوی.
خیلی متشکرم خانم میرگلوی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. ببخشید آقای راسخ، من دکتر میرگلو بیات هستم.
بله،
و مدیر کل سلامت مجلس هستم.
خیلی متشکرم خانم میرگلو بیات از اینکه اسم شما رو اشتباه من گفتم، ازتون عذرخواهی میکنم. امروز من با عجله اومدم خانم میرگلو بیات، عینکم رو خونه جا گذاشتم.
بله.
تقریبا همه چیز رو تار میبینم.
بله. و عضو یتیمی دانشگاه ایران هم هستم. بله. خانم دکتر نیرومنیش هم سلام و ادب دارم.
زنده باشید. خیلی متشکرم خانم میگل بیات عزیز. از شما آغاز بکنیم خانم میگل بیات. تو حوزه قوانین کسانی که زایمان طبیعی بکنن یه تسهیلاتی امکاناتی براشون فراهم میشه، یعنی یک تشویقی در واقع براشون در نظر گرفته میشه. از وقتی همچین اتفاقی افتاده رو دستگاه بهداشت و سلامت ما، به نظر میرسه خانم میگر باید خیلی اتفاقات خوبی تو حوزه زایمان‌های طبیعی نیفتاده، افتاده؟
والا اتفاقی که متاسفانه در طی این سال‌ها افتاده اینه که میزان سزارین افزایش پیدا کرده.
بله.
و میزان به همون نسبت زایمان طبیعی ما کاهش پیدا کرده، به خصوص در بخش‌های خصوصی. این یک رویه ناسالم تبدیل شده.
بله.
اینو خدمتتون عرض بکنم و به این ترتیب عوارض هم برای مادر و هم برای جنین افزایش پیدا کرده، میزان مرگ و میر افزایش پیدا کرده.
درسته.
و متاسفانه علارغم برنامه‌ریزی‌هایی که وزارتخونه در این خصوص گرفته که بتونه جلوی اینو بگیره، هنوز نتونسته به اون شکل موفق بشه در کاهش آمار سزاریه.
درسته. بسیار خب خانم دکتر نیرومنش
بفرمایید.
من یه عددی رو از یکی از مسئولین دستگاه بهداشت و سلامت شنیدم درباره گردش مالی سزارین در کشور، که 1,000 میلیارد تومان گردش مالی سزارین در کشور است. یعنی مردم این هزینه رو میکنن برای اینکه اون موقعی که دلشون میخواد بچه به دنیا بیاد. حالا یا نگاه لاکچری به این قضیه دارن یا نگرانن از اینکه زایمان طبیعی براشون مشکل ایجاد بکنه. این عدد چقدر درسته خانم نیرومنش؟
حالا در مورد کل عدد من نمیتونم اظهار نظر دقیقی داشته باشم.
خیلی جدی به من میگفتن این عدد رو، میگفتن این عدد کف اون مبلغ گردش مالی سزارین در کشوره، یعنی عمل سزارین.
ولی خب توی شبکه ها من اتفاقا دیروز بعد از اینکه دستیارم تو مطب راجع به این مسائل صحبت میکرد، به شبکه ها مراجعه کردم، دیدم که یک عدد 130 میلیون تومانی برای سزارین، حالا به عنوان سزارین لاکچری و این ایام و ساعت 9 صبح روز 9/9/99
بله.
ذکر شده که واقعا یه عدد و رقم نجومیه که من واقعا فکر نمی کنم این عدد واقعیت داشته باشه. و در حال حاضر اگرچه که باید تمام تلاش ما این باشه که زایمان طبیعی بیشتر بشه و سزارین کاهش پیدا کنه، و این یه روندیه که از سال 92 واقعا با دستورات وزارت بهداشت خیلی پیگیر داره انجام میشه، به خصوص در بخش دولتی و دانشگاهی خیلی موفق بودن نسبت به قبل از اون. حالا در خصوصی هم طی سالهای اخیر نسبت به قبل از سال 92 میزان زایمان طبیعی افزایش پیدا کرده، سزارین کاهش پیدا کرده، ولی هنوز به اون آمار مورد نظر نرسیدیم متاسفانه. ولی باید عرض بکنم که مثلا همین عددی که الان تو شبکه ها ذکر شده واقعا هزینه 100 تا سزارین در بخش خصوصیه، یعنی حق العمل 100 تا سزارینه، و این خیلی واقعی نباید باشه. این عدد 130 میلیون اومده نظرمه، و به خصوص در بخش دولتی که خیلی این عدد کمتر هست. و اگر سزارینی این تاریخ انجام میشه، در اکثر موارد به اصرار خانواده هست و خب خیلی مسائل مالی در بین نیست، ولی ما باید باز همه تلاشمون رو بکنیم که شرایط برای زایمان طبیعی فراهم بشه، چون واقعا هم برای مادر هم برای نوزاد بهترین روش زایمان طبیعی هست که به موقع خودش و با درد طبیعی شروع بشه.
بله بله.
حتی زمانی که صلاح نیست، سرم فشار زدن و درد مصنوعی ایجاد کردن خب به صلاح مادر و جنین نیست، مگر موارد خاص که بیماری زمینه‌ای، پارگی کیسه آب، زایمان از موعد گذشته عامل شروع درد مصنوعی برای مادر باشه.
درسته. خانم میگن باید میفرمایند خانم دکتر نیرومنش که تو بخش دولتی زایمان‌های طبیعی بیشتر هست و توجه بیشتری هم تو این زمینه میشه، اما جناب عالی میفرمایید آمار سزارین بالا رفته. میفهمید این آمارتون مستند به چیه؟
ببینید جناب راسخ، من خودم به عنوان یه جراح و متخصص زنان،
بله،
به هر حال با توجه به یه سابقه طولانی در این زمینه، ناظر این بودم که به هر حال این آمارها مرتب داره افزایش پیدا میکنه. و البته در بخش دولتی تونستن تا یه حدود زیادی کنترلش بکنن، همونطور که خانم دکتر فرمودن.